مفسران و مربیان فوتبال اروپا هم به عنوان بهترین بازیکن سال اروپا انتخاب شد، هم به عنوان بهترین فوروارد اروپا.
حبیب روشنزاده، کارشناس و مفسر جهان ورزش، با موضوع بحث‌انگیز این هفته، مسئله حجاب، نیمه شب را به صبح می‌رسانیم.
تابو. رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فوده.
صرف لذت‌های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدمهایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
آیا حجاب اسلامی که پس از انقلاب سال 57 در ایران الزامی شناخته شد یکی از واجبات شرعی مسلمانان است؟ پاسخ گروهی از فقها و دین پژوهان به این پرسش منفی است. آنها میگویند آنچه به عنوان حجاب اجباری در ایران از سوی حکومت اسلامی تعیین شده، نه تنها وجه شرعی ندارد و در قرآن هم اشاره روشنی به آن نشده، بلکه اخلاقی هم نیست. سروش دباغ، پژوهشگر دین و فلسفه و نویسنده کتاب حجاب در ترازو، به همین گروه فکری تعلق دارد. در برابر او سجاد نیکاین، پژوهشگر دینی است که میگوید برابر با نظر اکثریت فقهای شیعه و سنی، حجاب برای زن مسلمان یک واجب شرعی است که با رعایت آن میتوان جامعه اخلاقی تر داشت. در تابوی این هفته بر سر همین موضوع بحث میکنیم. من فهیمه خضرزاده هستم. سلام، به تابو خوش آمدید. آقای دباغ آغاز میکنیم. آقای دباغ، اگر که من بخوام یک راست بر سر اصل موضوع برم، از شما خواهم پرسید که آیا حجاب برای زنان در دین اسلام یک واجب شرعی است؟
من البته فقیه نیستم و به عنوان کسی که در حوزه دین شناسی کار میکنه میتونم توضیح بدم که دست کم پاره ای از فقها، مشخصا مرحوم احمد قابل، داوریشون این است که نه، ضرورت شرعی ندارد پوشاندن موی سر و گردن. همچنان برخی از روشنفکران عرب مسلمان که در حوزه دین شناسی کار کرده اند، مثلا نصر حامد ابو زید یا محمد عابد الجابری یا محمد سعید اشماوی، اینا معتقدند که در روزگار کنونی پوشاندن موی سر و گردن ضرورت شرعی نداره، چرا که سبقه و سویه هویتی آن محل تأکید بوده، تفکیک میان زنان حره از زنان غیر حره قوامبخش صدور اون احکام بوده و اکنون که نظام بردهداری منسوخ شده، پوشاندن گردن و موی سر در زمره واجبات شرعی نیست. این رو اگر بگذاریم کنار پاره ای از تحقیقاتی که جناب امیر ترکاشوند در کتاب خود درباره حدود حجاب شرعی و تاریخچه آن منتشر کردند و توضیح این که مقوله قناع یا مقنعه ناظر به پوشاننده بودن همه موی سر و گردن نبوده، به ما این رو نشان میدهد که دست کم پاره ای از فقها و دینشناسان بر این باورند که پوشاندن موی سر و گردن زنان در روزگار کنونی وجوب شرعی یا به تعبیر دیگر وجوب فقهی نداره.
بسیار خوب، اجازه بدید که به آقای نیکاین، مهمان دیگر این برنامه، بپیوندیم. آقای نیکاین، آقای دباغ، خب مجموعه استدلال هاشون رو به طور خلاصه شنیدید، نظر شما در این مورد چیست؟ آیا حجاب یک واجب شرعی است؟
خب ایشون اقوالی رو مطرح کردند که اولین اشکال وارد بر این اقوال و این دیدگاه ها شاذ بودن، یعنی خارج از سیاق و قاعده بودن فقه هست. ایشون قطعا وقوف نظر دارند که در فقه اساسا خود شهرت میان اصحاب حجت است. بگذاریم از اینکه حجت های قرآنی مشخص و واضح، به عنوان مثال سوره مبارکه احزاب آیه 59 و سوره مبارکه نور آیه 31، این دو به صراحت اولین مستند فقهاست برای وجوب شرعی حجاب. خب این دو آیه به صراحت صحبت از خمر می کند، مقنعه ها می کند، صحبت از جلباب می کند، لباس بلندی که زن عرب می پوشیده است تا بر دیگر لباس ها رو بپوشاند و زینت رو مورد پوشش قرار بده. خب این عدل عرض کردم، این مهمترین دلیل فقها وقتی میخوان حکم شرعی رو استنباط کنند، کتاب و سنت و عقل و اجماع است. سنت پیامبر حداقل نزد فقهای شیعه و امامیه سیره معصومین که یکی از معصومین حضرت زهرا سلام الله علیها دلالت بر وجوب حجاب دارد، اجماع فقهای شیعه هم بر این بوده است. در این شک نداریم که از باب قدر متیقن حجاب و رعایت حجاب از لحاظ شرعی اقرب للتقوا، یعنی از لحاظ رعایت تقوا و احتیاط شرعی رعایت حجاب و التزام به حجاب نزدیکتر است به تقوا و رضایت الهی. این رو که دیگه قطعا یقین داریم. این نکته رو همینجا بنده باز کنم، صحبت بنده از حجاب اجباری نیست، به معنی این نیست که حال که به این نتیجه رسیدیم که حجاب مورد طلب و رضایت شارع مقدس است، پس بیاییم این حجاب رو حقنه کنیم.
بله، من در مورد بعدن از شما سوال خواهم داشت آقای نیکایی.
این سوء تفاهم رو میخوام
بله. بسیار خوب، اجازه بدید ببینیم که آقای دباغ در پاسخ به شما چه نکاتی رو دارن. آقای دباغ، هم فقاهت منابع مورد نظر شما رو زیر سوال میبرن آقای نیکائین و هم اساسا نظر اونها رو جزو نظرهای شاذ میدونن. پرسشی که من اینجا از شما خواهم پرسید برمیگرده به قرآن، چون آقای نیکائین اشاره کردن به آیاتی از سوره های قرآن که حالا درش بحث مقنعه جلباب یا پوشاندن زینت ها مطرح شده، اما نکته‌ای که مطرح هست این هست که بسیاری بر این گمان هستند که این آیات برعکس دیدگاه آقای نیکائین اشاره مستقیمی به امر حجاب و واجب شرعی بودن حجاب نکرده. شما در این مورد چه توضیحی خواهید داد؟
عرض می شود که دو تا ملاحظه دارم در این باب. یکی این که صراحتی بر روسری در اینجا نیست. این رو من باز به آراء پاره ای از اسطوره شناسان و کسانی که به معانی واژگانی که در این آیات و توسعاً در متون مقدس به کار رفته است ارجاع میدهم، مثلا آقای طهماسبی در زبان فارسی تعبیر خمر که به کار رفته و همچنین جلابیب که گفتن در آیه دیگری است، محل تأمل که مشخصاً بر روسری یعنی امری که ساتر و پوشاننده موی سر و گردن دلالت بکنه واقعا دلالت میکنه. سخن بر سر این است که از آنچه که سینه های خود رو میپوشانید با همان صورت خود رو یا سر خود رو بپوشانید. اما اینکه این ناظر به ساتر یعنی پوشاننده بودن تمام سر و گردن باشه تأمل برانگیزه. تتبعات من نشان میدهد که در بحث از حجاب در آیات سوره های احزاب و نور اون مفاهیمی که محوریت دارن عفته، قرض بسره، حفظ فرجه و تبرجه، اما دلالت مستقیمی بر این که نپوشاندن موی سر و گردن محل کلام باشه روایتی دیگری از آن هم میشه به دست داد. این گونه نیست که ما تأکید بکنیم بر خمر یا بر جلابی قصه تمام بشه. هذا اول الکلام، این یه بحث تاریخیه دیگه، اینجا بحث فقهی نیست. مرحوم قابل مجتهد جامع الشرائطه، شاذ بودن هم اشکالی نداره، بله که شاذه، اما از روا بودنش خبر میده. یعنی ایشان به عنوان یک فقیه میگه وجوبی نداره پوشاندن موی سر و گردن. همین به مثابه یک قولی که در سنت فقهی قائل داره کفایت میده و تتبعات تاریخی نشان میده قناعی که از جنس دستار و عمامه بوده بر روی سر میگذاشتن زنان و سویه هویتی اون در مقام تفکیک زنان حره از زنان غیر حره محلی از اعراب داشته و محوریت. نکته دومم، بسامد این قصه در قرآن در قیاس با موضوعات دیگه کمتره، همطور که جناب نیکائین هم اشاره کردن صرفا دو آیه است. بگذارید کنار فیلمثل توضیحات اخلاقی که راجع به این که نباید کم فروشی کرد، ویل للمطففین در قرآن آمده است، توضیحاتی که راجع به مال یتیم رو خوردن آمده است، هم صراحتش هم بسامدش.
بسیار خوب آقای دباغ، اجازه بدین با آقای نیکائین بازگردیم. آقای نیکائین، صحبت آقای دباغ رو شنیدید، اگه بخواید پاسخی بهشون بدید خواهش میکنم کوتاه پاسخ بدید، اما من با توجه به صحبت خودتون
ببینید فرمودن که شاذ بودن اشکال نداره، اتفاقا زمان شاذ بودن خیلی مدخلیت داره. ببینید گاهی مثلا فرض بفرمایید در زمانه مقدس اردبیلی میآید فارق الذهن، فارق از این که مدرنیته اتفاق افتاده، فارق از این که مسلمانانی در غرب زندگی میکنن، مغرب زمینی آمده است فرهنگ رو دگرگون کرده است، میآید بحث میکند در باب تساوی ارث زن و مرد در آن روزگار. اون فتوای شاذ رو ما شذوذش رو به معنی شذوذ امثال جناب قابل و امثال فقه پژوهان و نه فقیهانی مثل جناب ترکاشمند به قطع یکی نمیدانیم. بعد این شذوذ رو ببینید، تاریخ این شذوذ از مشهور فقها در باب حجاب کی اتفاق افتاده؟ تحت تأثیر حجمه و هجومی است که و نفوذی است که فرهنگ غرب در همه ابعاد زندگی ما نفوذ کرده، تحت تاثیر این جو آمده اند و قائل به این قول شاد شدند. اما مقدمه این که وارد بحث تاریخی بشیم و بگیم که خب حالا در اون روزگار زن عرب چگونه میپوشیده است، یک دستاری بوده که بر سر داشته، خیر اینطور نیست. زن عرب امروز هم و در همون روزگار هم از نظر تاریخی دستار بر سر داشته است، اساسا احتیاج بوده که تشریعی برای این بشه. مسئله این است که چطور این دستار حد پوشش رو دقیقا مشخص میکنه. شما وقتی به تهذیب اللغه یا محیط اعظم مراجعه میکنید که گوید جلباب لباسی است که روی لباسها و زینتهای زیرین رو میپوشند، میرید سراغ بحث خمر میگوید مقنعه است که سر موی سر و گردن رو میپوشاند. اصلا اون زمان بحث قرائر و بردگان و غیره مطرح نبوده. همینطور بحث رو باز گذاشتن بدون هیچ استدلال زبانشناسی.
بسیار خوب آقای نیکاین، برای اینکه این موضوع رو بتونیم مختصر بکنیم، اجازه بدید من پرسش دیگری با شما مطرح کنم. شما به حال تاکید دارید که حجاب واجب شرعی است. من از شما خواهم پرسید، چون در صحبتاتون گفتید که ولی این به معنی اجباری بودن حجاب نیست، به حال حاکم شرع موظف به اجرای واجبات شرعی است، فکر نمی‌کنید که همین که ما حجاب رو واجب شرعی بدونیم به هر حال نشانه اجباری بودن یا اجباری شدن یا تحمیل اون حجاب به عنوان واجب شرعی از سوی حاکم شرع به مردم هم میتونه باشه؟
نه، لزومی در این قضیه نیست. مثالی عرض میکنم، نماز هم واجب شرعی است، اما حاکم شرع تتبع نمیکنه که شما نماز میخوانید یا نمیخوانید. وظیفه حاکم شرع اجبار اون نیست. ضمن اینکه اساسا به خصوص برای شیعه و امامیه مسئله تشکیل حکومت اسلامی اصلا موضوعیت نداره در اصل دیدن. وقتی شما حکومت اسلامی نداشته باشید، خب طبیعتا جبری هم برای الزام کردن مردم برای رعایت احکام اسلامی در کار نخواهد بود، مگر در همین خیابان‌های تهران و خیابان‌های شهرهای بزرگ ایران در دوره پیش از انقلاب بانوان با آزادی کامل حجاب رفت و آمد نمی‌کردند. شما یک فتوا از مرجع بزرگ اون زمان پیش از انقلاب که آیت الله عظما بروجردی بیاورید در باب اینکه ایشان دستور داده باشد آقا برید امر به معروف و نهی از منکر کنید، جلوی این بی حجاب‌هایی که در خیابان می‌آیند با اون وضع آنچنانی به هر حال طبق معیارهای مسلمین ایشان دستور داده باشه که آقا بیاید حجاب رو رعایت کنید. مثال عراق رو داریم. الان آیت الله سیستانی در عراق فعال مایشا هستن از نظر مذهبی، اما حجاب در عراق اجباری نیست. در همین وضعیت دارید در جنوب لبنان، با اینکه حتی جریانی نزدیک به جمهوری اسلامی اونجا هست، حزب الله لبنان، باز حجاب حتی برای شیعیان و در جنوب لبنان اجباری نیست.
ولی اینجا این تناقض به وجود میاد، حکومت اسلامی چگونه میتونه نسبت به یکی از واجبات شرعی، آقای نیکاین حجاب رو واجب شرعی میدونن، چگونه حکومت اسلامی میتونه نسبت به یک واجب شرعی بی‌طرف باشه؟
خب کسی مثل ایشون باید پاسخ بدن، ولی پاسخ ایشون رو هم شنیدیم که همونطور که تجسسی در باب حکم شرعی مثل نماز نمیکنن، در باب حجاب هم فی المثل نباید بکنن. من که موضوعم مشخصه، هم فکر میکنم حجاب اجباری امری غیر اخلاقیه و این رو در زمره فعالیت‌ها و وظایف حکومت‌ها نمی‌دانم.
آقای دباغ، شما در مقاله حجاب در ترازوی اخلاق که شما به تازگی در کتاب حجاب در ترازو همون رو آوردید، پای اخلاق رو به میون می‌کشید و اجبار در حجاب رو از نظر اخلاقی اساساً ناروا می‌دونید. این دیدگاهتون رو می‌خوام خواهش کنم که اینجا کمی برای ما توضیح بدید.
من سعی کردم استدلال بکنم که هم حجاب اجباری اخلاقاً مردوده و غیر اخلاقیه و هم علاوه بر حجاب اجباری، در باب حجاب اختیاری هم تمام استدلال من این بوده که نپوشاندن موی سر و گردن قبح اخلاقی هم نداره. کسی که در روزگار کنونی دل مشغول نحوه دینداری خود است، فکر میکنم باید توجه داشته باشه که روایتی که او از دیانت و دینداری به دست میدهد تخالفی با شهودهای اخلاقی آشکار ما نداشته باشه. من نمیگم پوشاندن موی سر و گردن قبح اخلاقی داره، نه، اصلا اون کاری غیر اخلاقی نیست. سخن از این طرفه، نه، پوشاندن موی سر و گردن قبح اخلاقی نداره. فعل طبیعی پوشاندن موی سر و گردن یا نپوشاندن موی سر و گردن رو ذیل عنوان اخلاقی عفت بردم و کوشیدم استدلال بکنم که نپوشاندن موی سر و گردن متضمن نقض عفت و رفتار عفیفانه در روزگار کنونی نیست. به جای بحث از بی‌حجابی باید بحث از عفت و بی‌عفتی رو به میان آورد و آنچه غیر اخلاقی رفتار غیر عفیفانه است.
بسیار خوب آقای دباغ، شما البته بحث از عفت و غیر عفت کردین که خودش موضوع مستقلی است برای بحث. امیدوار بودم که ما بتونیم وقت بیشتری داشته باشیم. آقای نیکاین، به شما باز میگردیم و از همین نکاتی که آقای دباغ اشاره کردن من میخوام استفاده کنم و از شما بپرسم که به نظرتون چرا فقها تا این اندازه نسبت به موضوع حجاب و اساساً پوشش و بدن زن حساس هستند در دین اسلام؟ آیا این موضوعی است که در تاریخ اسلام، در طول تاریخ اسلام هم به همین اندازه پررنگ بوده، یا اینکه یک اتفاق معاصره؟
ببینید، من یک نکته رو در باب دیدگاه‌های جناب دکتر عرض کنم. اینکه عنوان رو ببریم زیر عنوان عفت و عدم عفت، خب یک نوع اتهام زدن به طرف مقابل شاید باشه. هیچ متدینی ممکنه در حاکم بر افکار متدینین این بوده است که بله، مسابق می دانستن بی حجابی رو با بی عفتی، اما دست کم در دیدگاه و در سامانه فقهی اینچنین نبوده است که این دو مسابقه هم گرفته بشن. بله، حجاب یک واجب شرعی، اما بی حجابی هم بی عفتی قلمدار نشد. اما عرض میکنم این که میفرمایید چرا در اسلام توجه ویژه‌ای به این قضیه داشته. قضیه همه ادیان، دیدگاه یهودیت هم تا همین امروز یهودیان ارتدوکس و حتی مسیحیت هم چنین دیدگاهی به مسئله حجاب داشتن. ضمن این که شما میبینید امروز حجاب میرود زیر ذره دین، فقط و فقط به این دلیل است که بی حجابی در عصر مدرن مسئله نو و تازه است. حجاب آنچنان در جوامع مستحیل بوده، در عرف اجتماعی، چه عرف مسیحی، چه عرف یهودی، چه عرف مسلمان، چه حتی عرف عرب پیش از اسلام، همه این رو پذیرفته بودن. یعنی زنان سر خود رو میپوشاندن. قرآن آمده است، گفته است گردن رو هم پوشانده بشود. به اسلام هم چیز تازه‌ای نیاورده است غیر از مشخص کردن حدود و ثغور. برعکس، بی حجابی یک مسئله جدیدی.
آقای دباغ، به اختصار نظر شما رو هم بشنویم، چون امروز بی حجابی یک مسئله است، یک مسئله جدید هست به گفته آقای نیکاین. واکنش های نسبت به حجاب رو اون وقت در اسلام میتونیم ببینیم؟
فکر میکنم قصه حجاب و پوشش زنان در ذیل آیین اسلام هم مؤلفه های فرهنگی داره، هم مؤلفه های دینی. پاریش المان های فرهنگی بوده، وضعیت کنونی بخشش مؤلفه های دینی بوده. خب به نحو اکثری جوامع مسلمان عموما خانم ها پوشیده بودند. مهم این است که در 150-200 سال اخیر در جوامع اسلامی، چون ما با مدرنیزاسیون مواجه بوده این و زنان به عرصه آمده اند، این تعارض پدید آمده است. من حالا اینجا مایلم یه نکته رو عرض بکنم که فکر میکنم خوبه بهش پرداخته بشه، و اون مخالفت و نقد نگاه ابژه جنسی محور به زنان است. من فکر میکنم این هم در میان فقها و هم در مؤلفه های در فرهنگ ما مشخصا این دیده میشه، مشخصا فرهنگ ایرانی ما. در قرآن همان گونه که به زنان گفته شده از زبسر پیشه کنید، به مردان هم گفته شده. این گونه نیست که فقط مخاطب آیات یا مخاطب دستورات اخلاقی در این باب زنان باشه، مردان هم هستن. تا این نگاه ابژه جنسی محور به زنان تعدیل نشه و جای خودش رو به نگاه انسانی نده، خوپاری از این مسائل وجود داره. من اینجا المان‌های فرهنگیش رو هم جدی می‌بینم، فقط حکومت نیست.
بله، راهکاری است که شما در موردش صحبت می‌کنید. البته خارج از بحث ما میشه، ولی به عنوان جمع‌بندی به بحث مفیدی بود. اجازه بدید که ما جمع‌بندی آقای نیکاین رو هم بشنویم، اگر هم که پاسخی به شما دارن.
این حجاب فقهی از اون جهت مضمون دانسته می شود که جبری در اون نهفته. من فکر نمی کنم هر جبری ضرورتاً غیر اخلاقی سوا این راهنمای رانندگی هم متضمن جبر است. ضمن اینکه ایشان در یکی از این مقالات بیان می فرمایند که به هر حال حجاب و عدم رعایت حجاب متضمن نقض یکی از مفاهیم بنیادی اخلاقی از قبیل وفاداری یا آسیب نرساندن به دیگران نیست. اما بنده ارزم این هست که اتفاقا متضمن نقض بسیاری از این مفاهیم بنیادین هست عدم رعایت حجاب. الان در همون جوامعی که حجاب واجب شرعی نیست، حالا اجباری بودنش رو بگذاریم کنار، این همه دامن زدن به تنوع طلبی جنسی مردم، این واقعیتی که وجود داره.
آقای نیکایی، ما در پایان برنامه هستیم، اما من میتونم یه مثال نقض برای شما بزنم و از شما این رو بپرسم.
رابطه های پایدار ناپایدار خانوادگی، آمار خیانت، آمار طلاق، آمار شما نمیتونید بگید مردها تنوع طلب جنسی نباشن، آمار تماشای مواد پورنوگرافی در اینترنت، همه این کشورهای دنیا از اروپا و آمریکا گرفته تا بیاید به خاورمیانه، این آمار نشان میده یک
مشکلی هست، یه درد این جامعه داره.
دارین نکاتی رو مطرح میکنین که این پرسش رو برای شنوندگان ما به وجود میاره که اولا مگر این نکات در جامعه ایران که حجاب هم واجب شرعی شمرده شده و هم اجباری است، مگر این موارد در ایران نیست؟ ضمناً کسانی که خارج از ایران زندگی میکنن در جوامعی که آزادی انتخاب پوشش برای شهروندان به رسمیت شناخته شده، ممکن است شما بپرسند که در سواحلی که مردم با لباس شنا حضور دارند، زن و مرد کسی هم به کسی کاری نداره، نگاهی نمیکنه یا تجاوزی صورت نمیگیره، اتفاق غیر اخلاقی الزاما نمیافته. بنابراین این دوتا تناقض رو شاید شما لازمه که اگر این ادعا رو مطرح میکنین در اینجا به اختصار پاسخ بدین.
بنده نمیگم حجاب رو اجباری کرد، اما میگویم یکی از فلسفه های وجوب شرعی یا حجاب اختیاری آن است که از این آسیب های اجتماعی بکاهد. در جامعه ایران اگر
خب ازتون پرسیدم مگه در ایران کاسته؟
کنسی به حجاب اجباری عرض میکنم یکی از دلایلش این است که بعد حجابی وجود دارد، مسائل غیر اخلاقی دیگه وجود داره در واکنش به حجاب اجباری حکومت. ببین در کیس ایران ما با یک حالت خاصی بعد رو به رو هستیم و اون واکنش به حکومته. یعنی حکومت میگوید شراب نخورید، باز بالاترین آمار مصرف مشروبات الکلی در شهرهای مذهبی ما، نمیگم در سواحل فلان کشور غربی، و امر غیر اخلاقی اتفاق میفته. اما مگر عدم رعایت این حجاب رو مگر ما فقط در همون ساحل در همون یک ربع دقیقه یک ساعت دو ساعت میبینیم؟ باز میگم اصلا و ابدا منظور بنده این نیست که حجاب باید اجباری بشه. اونهایی که حجاب رو رعایت میکنن در خانواده های مذهبی که اختیارن حجاب رو رعایت کردن، خب روابط این که مسلمه، یعنی حد جامعه شناسی حد تحقیق میدانی الان نگاه میکنید روابط خانوادگی حداقل پایدارتره.
بسیار خوب آقای نیکا، این نکاتی رو مطرح کردین که من مجبورم برگردم با آقای دباغ. آقای دباغ خواهش میکنم خیلی کوتاه اگر پاسخی دارین، دعای در خانواده که حجاب رعایت میشه، خانواده که پایبند انتخاب ها و مسائل مذهبی است، الزاما سلامت جنسی روانی پایداری خانواده همه چیز در وضعیت بهتری قرار داره، اینطور که آقای نیکا این ادعا میکنند؟
بذارید من از اون طرف بگم. ببینید فکر میکنم یه خلطی که اینجا صورت گرفته اینه، کسی در این بحث از دامن زدن به غریزه جنسی نه سخنی گفت نه دفاعی کرد. سخن بر سر این است که ما می توانیم با پرنسیب های اخلاقی مناسبات سالمتری داشته باشیم و من فکر میکنم به تعبیر منطقیون اگر بخوایم در میان خانواده های محجبه و ملتزم به شریعت در قیاس با خانواده هایی که به این معنا به حکم شرعی حجاب که از نظر آقای نیکاین و کثیری از فقها باید انجام بشه پایبند نیستن، من فکر میکنم رابطه عموم خصوص من وجهه. در میان برخی از اینها ما میبینیم که روابط سالمی البته برقرار از هر دو سن خانواده، در برخیشون هم برقرار نیست. پاره از این ناهنجاری ها که دغدغه آقای نیکاین است در خانواده هایی که محجبه هستند دیده شده، در مدارس دخترانه آمارهایی که هست. بعد هم ببینید این نکته‌ای که اشاره میکنن جناب نیکاین یه مفروضی داره، باز اون نگاه ابژه جنسی محور به زنان است و انگار که فقط زنان مکلفن خود رو نگه دارن. من کاملا به تجارت و بیزینسی که نسبت با امور جنسی در مغرب زمین صورت میگیره که باهاش کاملا آشنا هستم، میدونم که بخشی از بیزینس اینجا هست. اما ببینید ما در باب آنچه به نحو اغلبی و اکثری در جامعه جاریه، در ادارات، در مدرسه هاست، در رستوران هاست، بخش کثیری از مناسبات اجتماعی آدم اینجا میگذره. حالا من خودم در دانشگاه هستم، پسرم مدرسه میره، فرض کنید رستوران میرید شما یا به قول شما لب ساحل و امثالهم، اینجاها به نحو اغلبی و اکثری مناسبات و روابط انسانی رقم میخوره. اگر این مطمع نظر باشه، من همچنان تاکید میکنم که رفتار عفیفانه متوقف بر پوشاندن موی سر و گردن نیست، یک، و ثانیا طرفین باید خود رو مهار بزنن. قصه فقط قصه زنان نیست. اما در اینجا شما خودتون در امریکا زندگی میکنید، من کانادا زندگی میکنم، هم مدیا رو میبینیم هم مردم کف کوچه و خیابون. والله در خیابون ها من ندیدم که به این امور دامن زده بشه. مردم کارشونو میکنن، زندگیشونو میکنن، سوار مترو میشن، سوار اتوبوس میشن.
سپاسگزارم آقای دباغ. آقای نیکا، این نکته پایانی شما رو خیلی کوتاه میتونیم بشنویم.
به تعبیر منطقیون اثبات شیء نفی ما ادا نمیکنه. آنچه میگوییم بانوان عفیف باشن به این معنی نیست که مردان نباید عفیف باشن. نه خیر، مردان هم مکلفن. بله گیرم که در مترو و اتوبوس چون قانون رئیس کردن یا هر تجاوز یا تعدی یا هرسمنت رو ممنوع کرده، کسی جرئت نمیکنه. چون جریمه 700 هزار دلاری داره، دادگاه داره هیچ کس این کار انجام نمیده، اما وقتی میرود وارد حوزه خصوصی میشود، نگاه همون نگاه جنسی حالا در مجامع عمومی به ضرب و زور قانون ما جلوش رو گرفتیم، نمیذاریم نمایان بشه، اما بالاخره این دمند و تقاضای برای این نگاه جنسی در پس پشت خانه هاست و همین ها این پورنوگرافی رو بالاترین مهمترین بیزنس میکنه. به هر حال این بیزنس که از آسمان.
ولی اینکه پورنوگرافی چه ربطی به حجاب داره البته باقی میمونه به عنوان سوال.
بله، تنوع طلبی جنسی که دامن زده میشه، این یک واقعیتیه که مردان اینچنین نگاهی دارن به زن. من نمیگم همه مردان، اما بخش مهمی دارن و بخش مهمی به این غریزه دامن زده میشود در سایه بی حجابی. حجاب رو نباید اجبار کرد، اما وجوب شرعی حجاب ضمانت برای جامعه اخلاقی تری.
سپاسگزارم سجاد نیکاین و سروش دباغ در برنامه این هفته شرکت کردید.